هم که خود شما میفهمین دیگه. به زیالاتی که شما میبینه روز 2 ساعت 3 ساعت یا شاید 5 ساعت نوبت ما میرسه اون همه نظام شو از طرف شو ما برق داریم اون روز هم که خود شما میبینه برق موجود.
شهروندان هرات با ابراز نگرانی از تکرار این مشکل در روزهای گرم و سرد سال خواستار اقدامات فوری از سوی مسئولان محلی برای رفع این اختلالات در سیستم برق رسانی شدند.
ما مشکل برق داریم. برق ما خیلی ضعیف است. ترکمنستان و ایران میگه گاهی وقت قطع میشه، گاهی وقتا میآیه. میآیه ما درست برق نداره، خیلی ضعیف. مشکلات ما به طریق برق رفع نمیشه.
ما از دولت توقع داریم که برای مردم خدمات رسانی درستی در بخش توزیع برق داشته باشند. حکومت باید برای تولید برق بادی اقدام کند و سدهای آبی برقی را فعال نگه دارد و این خواسته ما از حکومت است.
به سری خونه و برق احتیاج دارم، برق و تمام وسایل که امروزه استفاده می‌کنیم توسط برق و بسیار یک چیز مهم یک تبعات داشته باشیم و ما خواهش ما از امارات اسلامی اینه که زودتر به اسرع وقت به این برسن و برق برای شهروندان عزیز ما بدن، چون ولایت تمام ولایت ها به این دوچارن، چون برق یکی مهمترین چیزهایی که فعلا ما به احتیاج داریم.
این مشکل فقط برای شهروندان عادی نیست، بلکه صنعتگران هرات نیز از مشکلات ناشی از قطع و وصل شدن برق شکایت دارند. به گفته حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، انرژی پایدار یکی از ارکان اساسی برای رونق تولید و اقتصاد است. او در گفتگو با رادیو دری معتقد است که عدم دسترسی به برق مستمر میتواند تأثیر منفی بر روند تولید، صنعت و اقتصاد شهرک صنعتی هرات بگذارد و مشکلات زیادی را برای صنعتگران ایجاد کند.
مشکل برق در شهرک صنعتی هرات نه از امروز بلکه از چندین سال به طرف مشکل پابرجا باقی مانده و در دو فصل سال به شدت گرما و سرما برق وارداتی جمهوری اسلامی ایران یا به صورت کلی قطع میشه و یا ای که شدیداً کم میشه.
محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات نیست و مشکل کمبود انرژی در سطح کشور اشاره کرد. او همچنان به رادیو دری گفت افغانستان بخشی از برق خود را از کشورهای همسایه تامین می کند، اما در چند سال اخیر حتی صادر کنندگان برق به افغانستان نیز با مشکلات کمبود انرژی روبرو شدند. شهیر به لزوم استفاده از منابع داخلی برای تامین بخشی از نیازهای برق تاکید کرده و از مسئولان خواست تا اقدامات جدی برای مدیریت منابع انرژی انجام بدهند.
مشکلی است که برق از ما وارداتی است و کشورهایی که به ما صادر میکنن خصوصا ایران برق خودشان هم در بعضی مواقع با مشکل مواجه میشن. بنابراین تا زمانی که ما نتانیم از منابع داخلی برق خود تامین بکنیم این مشکلات وجود داره. خوشبختانه حالی از سیستم سولاری در اکثر شرکت های تولیدی و داخل شهر از استفاده میشه. امیدوار است می تکنولوژی بیشتر انکشاف بکنه و افغانستان از نگاه آفتاب غنی است میتونه خود تامین انرژی از نگاه برق بکنه.
در نهایت معضل قطع برق در هرات نشان دهنده نیاز جدی به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های برق رسانی است. لازم است که مسئولان محلی و مقامات وزارت انرژی در جهت تامین برق پایدار و جلوگیری از اختلالات در سیستم برق رسانی اقدامات مؤثر و عاجل انجام دهند تا مشکلات زندگی مردم و صنعتگران کاهش یابد و روند تولید و فعالیت‌های اقتصادی در هرات بهبود یابد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان پس از برگشت از ازبکستان سفر هیئت طالبان به این کشور را پردستاورد اعلام کرده، میگه که این هیئت در دیدار با مقامات ارشد ازبکستان پیرامون تجارت، برق، زراعت و خط آهن گفتگو کرده. عبدالغنی برادر افزوده که در جریان این سفر پروژه تمدید لاین 500 کیلوولت برق از ازبکستان تا دشت الوان پس از مذاکرات هزینش از 250 میلیون دلار به 222 میلیون دلار کاهش یافت. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان میگه که در این سفر درباره توسعه خط آهن از بندر حیرتان تا هرات هم با جانب ازبکستانی صحبت شده و قرار است در آینده نزدیک یک تیم تکنیکی از ازبکستان به افغانستان سفر کنه.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44
در ایران
3826
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری
سرسبزی و شادابی یک جامعه نشانه از توجه آن به محیط زیست و آینده پایدار است. این روزها فصل کاشت نهال در افغانستان است و در نقاط مختلف این کشور کمپاینی در این خصوص راه اندازی شده. کمپاین قرص نهال نه تنها به زیبایی شهرها و روستاها می افزاید، بلکه در کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش منابع طبیعی نقش اساسی داره. با نزدیک شدن فصل بهار، مسئولان محلی در 4 ولایت شمال شرقی افغانستان کمپاینی را برای قرص نهال براه انداختند. گزارش رو بشنوید از سمیع خبری.
با نزدیک شدن فصل بهار، مسئولان محلی در 4 ولایت شمال شرقی افغانستان کمپاینی را برای غرس نهال برا انداخته اند. مسئولان در اداره محیط زیست بدخشان، تخار، کندوز و بغلان همزمان با نزدیک شدن فصل بهار روند غرس نهال را در این ولایات آغاز کرده اند. به گفته مسئولان، کاشتن نهال و حفاظت از آن وظیفه ایمانی هر شهروند است و باید همه این روند را تقویت بخشند. فیض‌الرحمن ابراهیمی رئیس حفاظت از محیط زیست بدخشان میگوید برای داشتن یک محیط سبز و سالم برنامه آگاهی دهی را برای مردم در این ولایت آغاز کرده اند تا باشد همه در غرس نهال و مراقبت از آن سهم بگیرند.
هدف از جلسه امروزه آگاهی دهی برای مردم و ملت شهروندان ولایت بدخشان است تا اینکه با پیشواز فصل بهار اینا تشویق و ترغیب شوند تا که اینا نهال غرس بکنند.
محمد یعقوب بیگ آمیر منابع طبیعی ریاست زراعت تخار میگوید قرار است آنان در کمپاین ملی نهالشنی سال روان حدودی نزدیک به 30,000 اصل نهال در نقاط مختلف تخار غرس نمایند. او از مردم میخواهد که جدا از غرس نهال در مراقبت از آن نیز سهم بگیرند.
آمیریت منابع طبیعی ریاست محترم زراعت ولایت تخار مصمم است در کمپاین ملی نهالشانی سال جاری با تعداد 28,661 اصل نهال در سطح ولایت غرس نماید.
کمپاین نهالشانی در بخش های از ولایت بغلان و کندوز نیز آغاز شده است. قاری لطف‌الله شهردار ولسوالی بغلان مرکزی میگوید با آغاز این کمپاین قرار است بیش از 2,000 اصل نهال در این ولسوالی غرس نمایند.
تقریبا 2,000 نهال فعلا آماده کردیم که در یک روز دو روز زیرا بشنیم، اگر ضرورت باشه انشاءالله دیگر هم برابر میکنیم.
در همین حال مسئولان و شماری از باشندگان ولایت کندوز میگویند غرس نهال و داشتن محیط زیست سالم از نیازهای جدی بشریت به شمار میرود و باید همه در فصل روان در کمپاین ملی نهالشانی سهم بگیرند.
یک نهال از حساب صحیح و به حساب سنتی 20 نفر مسلمان را تضمین حیاتشان میکنه. بهترین یک کار نیک است، بدون نیال زندگی کردن در هر مملکت مشکل است.
سرسبزی و شادابی یک جامعه نشانی از توجه آن به محیط زیست و آینده پایدار است. کمپاین غرس نهال نه تنها به زیبایی شهرها و رستاها می افزاید، بلکه در کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش منابع طبیعی نقشی اساسی دارد. الان فصل کاشت نهال در افغانستان است و در نقاط مختلف این کشور کمپاینی در این خصوص برا انداخته شده است. سمی خاوری، رادیو دری، شمال شرق افغانستان.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
کنفرانس امنیتی هراس با عنوان افغانستان رستاخیز امید تلاش مشترک، تاکید بر گسترش مبادلات تجاری کابل و آستانه در سفر سفیر قزاقستان به هرات، گلبدین حکمتیار طالبان دست به ماشند، مردم از جنگ دیگر جلوگیری کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. 12 کنفرانس امنیتی هرات در شهر مادرید اسپانیا با عنوان افغانستان رستاخیز امید تلاش مشترک روز دوشنبه 6 هوت با هدف بررسی مسائل مانند زنان، تروریسم و وضعیت سیاسی افغانستان آغاز به کار کرد. در این نشست 10 تن از دانشمندان، متخصصان، دیپلمات‌های کشورهای منطقه، کشورهای اروپایی و آمریکا از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان و جان سبکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان حضور دارند. انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان در صفحه 1 خود نوشته است که در این نشست دو روزه با تهدیدات تروریستی در افغانستان، نقش دیپلماسی و تحریم‌ها، آینده زنان در فضای سیاسی، جایگاه دین در حکومتداری و مسئولیت جامعه جهانی در قبال بحران انسانی و امنیتی افغانستان پرداخته خواهد شد. در ادامه آمده است در 12 دور کنفرانس امنیتی هرات به جای روایت‌های کلیشه‌ای درباره صلح و توسعه روی این واقعیت تمرکز خواهیم کرد که چگونه باید از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب گذار کرد. داوود مرادیان رئیس انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان و بنیانگذار گفتگوهای امنیتی هرات هدف اصلی از برگزاری منظم این همایش را فراهم آوردن فضایی برای گفتگو جهت درک بهتر عوامل و زمینه‌های منازعه چندبعدی افغانستان و شناسایی زمینه‌های همکاری مشترک برای ایجاد ثبات و صلح دائمی در این کشور عنوان کرده است. و گفته وی کنفرانس امنیتی هرات ایستگاهی برای سه نوع گفتگوی شفاف و آزاد بین نخبگان سیاسی افغانستان، بین بازیگران درگیر در مسئله افغانستان و بین نخبگان افغانستان و نخبگان و سیاستگزاران و سیاستسازان بیرونی است. مرادیان همچنین گفت طالبان نیز هر سال به این کنفرانس دعوت شدند. دورهای نخست تا نهم کنفرانس امنیتی هرات بین سالهای 2012 تا 2020 در شهر هرات و دورهای دهم و یازدهم آن پس از تسلط طالبان بر افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در نشست پیشین که سال گذشته دوشنبه تاجیکستان میزبان آن بود، وضعیت فعلی زنان و دختران در افغانستان و بحث و بررسی گذاشته شد و 150 شرکت کننده از 20 کشور به همراه نمایندگان سازمان‌های بین المللی و نیز نمایندگان گروه‌های سیاسی و مقامات حکومت پیشین افغانستان در آن اشتراک داشتند. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در نشست امنیتی هرات در شهر مادرید اسپانیا گفت اگر جامعه جهانی خطر طالبان را بار دیگر نادیده بگیرد، فاجعه بزرگتر از حمله 11 سپتامبر رخ خواهد داد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در سخنرانی خود در نشست امنیتی هرات در شهر مادرید اسپانیا ادعا کرد که حکومت طالبان بستر مناسبی را برای رشد افراط گرایی و تروریسم در افغانستان و صدور آن به منطقه و جهان فراهم کرده است و جامعه جهانی باید از این موضوع آگاه باشد. نبیل افزود جهان خطر طالبان را در دهه 90 نادیده گرفت تا اینکه حملات 11 سپتامبر روی داد. اگر این بار هم همان اشتباه را تکرار کند، فاجعه بزرگتری در راه است. او همچنین داعش خراسان را نه فقط یک گروه تروریستی بلکه یک بمب ساعتی خواند و گفت جامعه جهانی داعش را در سوریه و عراق نادیده گرفت تا این گروه تبدیل به یک تهدید جهانی شد و حالا همان اشتباه را در افغانستان تکرار می کند. سفیر قزاقستان در افغانستان در سفر به ولایت هرات با مقامات محلی ولایت از جمله والی و جمعی از تاجران و فعالان اقتصادی ملاقات و پیرامون گسترش روابط تجاری و ترانزیتی دو کشور تبادل نظر کرد. رحمت الله فیضان معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات در گفتگو با رادیو دری به اهمیت این سفر اشاره کرد و گفت هرات همکنون به یکی از شهرهای مهم اقتصادی منطقه تبدیل شده است. گزارش داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
سفیر قزاقستان در افغانستان در سفر به ولایت هرات با مقام‌های محلی این ولایت از جمله والی هرات و جمعی از تاجران و فعالان اقتصادی ملاقات کرد. در این دیدارها طرفین پیرامون گسترش روابط تجاری و ترانزیتی میان افغانستان و قزاقستان تبادل نظر کردند و بر اهمیت تقویت این روابط تاکید شد. رحمت الله فیضان معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات در گفتگو با رادیو دری به اهمیت این سفر اشاره کرد و گفت هرات هم اکنون به یکی از شهرهای مهم اقتصادی منطقه تبدیل شده است. وی به نقل از والی هرات افزود در حال حاضر هرات با توجه به فرصت‌های زیادی برای تقویت روابط و
در این دیدار والی محترم هرات بیان داشت که هرات با روی کار آمدن امارات اسلامی و تامین امنیت حالا به یک شهر مهم اقتصادی در منطقه تبدیل شده است که با فعال سازی دفتر تجارت قزاقستان در هرات روابط تجارتی بین دو کشور گسترش پیدا کرده و ابراز امیدواری کرد که این همکاری ها بیشتر شود.
فیضان با اشاره بر اینکه والی هرات در این دیدار بر اهمیت بهبود زیرساخت‌های ترانزیتی تاکید کرد گفت با اتصال خط آهن تورغوندی و اسلام قلعه به دو خط آهن هرات مزار و هرات قندهار منطقه به یکدیگر وصل می‌شود که این امر فرصتی برای گسترش روابط تجاری و ترانزیتی بین افغانستان و کشورهای همسایه به ویژه قزاقستان فراهم خواهد آورد.
قزاقستان از نظر اقتصادی یک قدرت مسلط آسیای مرکزی است و بیش از 60% تولید ناخالص داخلی منطقه را تامین می کند. منابع غنی نفت و گاز جایگاه این کشور را در معادلات منطقه‌ای و بین المللی تقویت کرده. بنابراین ما نیاز داریم به این کشور روابط اقتصادی تجارتی داشته باشیم، روابط دیپلماتیک و سیاسی داشته باشیم و اونا هم نیاز داره که از افغانستان و از ترانزیت افغانستان استفاده بکنه.
از سوی دیگر گزیز اکباسوف سفیر قزاقستان در کابل در این سفر از گسترش روابط تجاری و ترانزیتی به افغانستان استقبال کرد و بر همکاری‌های بیشتر در بخش‌های مختلف اقتصادی تاکید نمود و افزود که با توجه به موقعیت استراتژیک هرات و ظرفیت‌های اقتصادی این ولایت امید است که در سال‌های آینده سطح مبادلات تجاری بین افغانستان و قزاقستان افزایش یابد.
تجارت بین قزاقستان و افغانستان به نظر ما بیش از 3 میلیارد دلار است که هم افغانستان برای صادرات محصولات خود پتانسیل خوبی را داره، هم قزاقستان برای صادرات به قزاقستان مخصوصا گندم و آرد را میتواند به افغانستان صادر کنه.
در همین حال مسئولان اتاق تجارت افغانستان نیز در ملاقات با سفیر کشور قزاقستان از فعالسازی خانه تجارت این کشور در هرات ابراز خرسندی کردند. سعید صدیقی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات در این باره گفت با راه اندازی این خانه تجارت سطح مبادلات تجاری میان دو کشور نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و این امر می تواند به نفع اقتصاد افغانستان و قزاقستان باشد. و همچنین از تلاش‌های اداره محلی هرات در زمینه تقویت روابط تجاری و ترانزیتی با کشورهای منطقه قدردانی کرد.
به خاطر روابط بهتر تجارتی تجار ما نیازمند به ای است که در قسمت سهولت ویزا برای از اونا فراهم شه. تا زمانی که تاجر افغانی ما نتونن سفر داشته باشن با کشور قزاقستان نمیتونن بازار بهتر در قزاقستان به دست بیاریم.
رحمت الله فیضان معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات به تلاش‌های مشترک افغانستان و قزاقستان برای گسترش همکاری‌های تجاری و ترانزیتی اشاره کرد و گفت این روابط در آینده نزدیک به یک سطح جدید از تعاملات اقتصادی خواهد رسید. تقویت زیرساخت‌ها، تسهیل در مبادلات تجاری و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌تواند برای رونق اقتصادی هرات و افغانستان کمک شایانی کند.
روابط افغانستان و قزاقستان روابط امروزه نیست، بلکه روابط رسمی و دیپلماتیک میان افغانستان و قزاقستان از سال 1993 با ایجاد سفارت افغانستان در الماتی آغاز شده. در سال 2003 قزاقستان سفارت خود را در کابل باز کرد.
سفر سفیر قزاقستان به هرات و دیدار با مقام‌های محلی این ولایت گامی مهم در جهت تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان افغانستان و قزاقستان است. امیدها وجود دارد که با ادامه این تعاملات و همکاری‌ها سطح مبادلات تجاری و ترانزیتی دو کشور در آینده افزایش یابد و هرات به عنوان یک مرکز مهم اقتصادی در منطقه نقش بیشتری در این فرایند ایفا کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
رهبر حزب اسلامی افغانستان در یک کست ویدیویی مقامات طالبان را دست به ماشا توصیف کرده و از مردم افغانستان خواسته است که از وقوع یک جنایت و جنگ دیگر جلوگیری کنند. رهبر حزب اسلامی افغانستان در یک ویدیو که در پایگاه‌های خبری وابسته به حزب اسلامی پخش شده است به اختلافات درونی طالبان اشاره می‌کند، اما زمان و مکان دقیق این ویدیو مشخص نیست. او در این ویدیو میگوید از یک طرف به طرف دیگر فایل می شود. مردم عام از وطن فرار می کنند به جای اینکه 8 میلیون مهاجر به کشور برگردند. از سوی دیگر ایران، پاکستان، ترکیه و آمریکا هم اخراج می کنند، اما در تعداد مهاجران ما کاهش نیامده است. حکمتیار در این سخنرانی راه برون رفت از این وضعیت را همکاری و همیاری مردم افغانستان برای جلوگیری از یک جنگ دیگر عنوان کرده و از احتمال جنگ داخلی و خارجی هشدار داده است. و در ادامه از آن کرده که افغانستان در شرایط کنونی به یک شورای بزرگ نیاز دارد، اما او از لویه جرگه به گونه مشخص نام نبرده است. حکمتیار بیان کرده که رهبر یک نظام اسلامی باید مستعد و دارای اوصاف پیامبران باشد و در انتخاب او مردم کشور نقش داشته باشند. رهبر حزب اسلامی افغانستان همچنین افزوده است ما به یک حکومت قانونمند نیاز داریم که مسئولیت‌هایش معلوم و صلاحیت‌هایش مشخص باشد، اما متأسفانه ما در حال حاضر یک میثاق ملی و قانون اساسی نداریم. گلبدین حکمتیار در ماه‌های اخیر با صراحت از ساختار قدرت سیاسی طالبان و اقداماتی مانند تعطیلی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران انتقاد کرده است. از نخبگان علمی ایرانی و افغانستانی برای تولید کالا در منطقه آزاد تجاری دو قارون ایران حمایت خواهد شد. محمد رضا مودودی، مدیر عامل منطقه آزاد تجاری صنعتی دو قارون در نشست خبری گفت در راستای مقوله اقتصاد دانش بنیان از نخبگان علمی و شرکت‌های فناور ایرانی و افغانستانی برای ایده پردازی و تبدیل آن به محصولات و کالاهای صادراتی حمایت ویژه می‌شود. مودودی افزود منطقه آزاد دو قارون دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه‌های صنعتی، خدماتی، گردشگری، تجاری و درمانی است و با سرمایه‌گذاری از کشورهای افغانستان، ترکیه، هند و امارات متحده عربی در حال مذاکره برای سرمایه‌گذاری هستیم. وی در ادامه گفت که قرار است تفاهم‌نامه‌ای با اتاق بازرگانی ایران منعقد شود تا اتاق‌های بازرگانی در ولایات مختلف ایران وارد فعالیت اقتصادی در این منطقه آزاد تجاری شوند. مودودی بیان کرد منطقه آزاد تجاری صنعتی دو قارون با 8700 هکتار مساحت کانون توسعه اقتصادی در شرق کشور می‌شود و فصل جدیدی در روابط ایران و افغانستان رقم خواهد زد. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دو قارون همچنین تصریح کرد هدف اصلی منطقه آزاد تجاری دو قارون صادرات کالاست و اکنون در حال جذب سرمایه گذار، استقرار نیروهای مدیریتی و ایجاد دفتر نمایندگی در کابل پایتخت افغانستان هستیم. منطقه ویژه اقتصادی دو قارون در مرز ایران و افغانستان روز 30 جدی با مصوبه هیئت دولت ایران و منطقه آزاد تجاری صنعتی ارتقا یافت. وزیر خارجه ایران در نشست سال 2025 کنفرانس خلیصلای سازمان ملل متحد بر ضرورت انعقاد یک کنوانسیون جامع در خصوص تسلیحات هسته‌ای و پاسخگو کردن کشورهای دارای این نوع تسلیحات تاکید کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست عالی رتبه سال 2025 کنفرانس خلیصلای سازمان ملل متحد در مقر اروپای این سازمان در ژنو سوئیس حضور دارد، امروز سخنرانی خود در این نشست انعقاد یک کنوانسیون جامع در خصوص تسلیحات هسته‌ای را ضروری دانست. عراقچی ضمن ابراز نگرانی از تهدید جدی سلاح‌های هسته‌ای و عواقب فاجعه‌بار انسانی و زیست محیطی آن، خواستار حفظ موضوع خلیصلای هسته‌ای به عنوان بالاترین اولویت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی شد. وی تأکید کرد که لازم است جامعه بین‌المللی کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای را در قبال تعهدات حقوقی بین‌المللی خود پاسخگو کنند. وزیر خارجه ایران همچنین مجازات رژیم صهیونیستی را به سبب جنایاتی که در غزه مرتکب شده از ضروری دانست. عراقچی گفت رژیم اسرائیل بی سابقه ترین و ددمنشانه ترین اقدامات نظیر نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را در غزه مرتکب شده است. تجاوز اسرائیل به غزه منجر به ویرانی این باریکه و قتل عام بیش از 46 هزار نفر شده که اکثران کودکان، زنان و سالخوردگان هستند. در طول تاریخ هرگز چنین تعداد زیادی از خبرنگاران، کادر درمان و کارکنان سازمان ملل متحد در یک درگیری مسلحانه کشته نشدند. هرگز نباید جنایت جنگی، پاکسازی قومی، جابجایی اجباری و گرسنگی دست جمعی اعمال شده رژیم اسرائیل بدون مجازات باقی بماند. وزیر امور خارجه ایران اشاره نیز به ضرورت غیر تسلیحاتی سازی ماورای جو داشت و افزود ایران بار دیگر بر موضع همیشگی خود در مورد استفاده صلح‌آمیز از ماورای جو تاکید و هر گونه تلاش برای تحمیل اقدامات قهری یک جانبه که حقوق مسلم ملت‌ها برای بهره برداری صلح‌آمیز از فضا را نقض می‌کنند قاطعانه رد می‌کند. کنفرانس خلیص الله سازمان ملل متحد یکی از مهمترین رویدادهای بین‌المللی در حوزه امنیت جهانی و کنترل تسلیحات است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست ژنو با همتایان خود از کشورهای اندونزیا، بحرین، کویت و ارمنستان و نیز با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. آغاز کنفرانس امنیتی هرات با عنوان افغانستان رستاخیز و امید تلاش مشترک. تأکید بر گسترش مبادلات تجاری کابل و آستانه در سفر سفیر قزاقستان به هرات. و گلبدین حکمتیار: طالبان دست به ماشند، مردم از جنگ دیگر جلوگیری کنند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین حضور گسترده و عظیم مردم در تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین را نشان دهنده صلابت مقاومت و بیانگر عمق ریشه‌های مردمی رویکرد مقاومت در وجدان امت اسلام دانست. جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه اعلام کرد تشییع جنازه تاریخی سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، و سید هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی این حزب، قدرت و تداوم مقاومت را ثابت و معضل وجودی پیشروی دشمن صهیونیستی را برجسته کرد. جنبش جهاد اسلامی در این بیانیه افزود شهید سید حسن نصرالله و یاران این رهبر از سرسخت‌ترین مدافعان آرمان فلسطین بودند و هرگز از تأکید بر محوریت قدس و لزوم حفاظت از آن در برابر نقشه‌های یهودی سازی و شهرک سازی دست بر نداشتند. در ارتباط با این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با سید قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
در رابطه با مراسم تشییع پیکر شهیدان سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، و شهید صفی الدین، اون چیزی که به هر حال در رابطه با این تحولات قابل توجه است چند نکته مهم هستش. نکته اولین هستش که به رغم اینکه به هر حال 5 ماه از زمان شهادت این بزرگان گذشته بود، اما ما شاهد هستیم که ملت لبنان نه تنها این زایه بزرگ رو فراموش نکرده، بلکه با شور و یک رویکرد بسیار گسترده تری تلاش کرد تا این مراسم رو برگزار بکنه و یک نمیشه گفت تجدید پیمان کردن مردم لبنان با جبهه مقاومت و آرمان‌های دبیر کل حزب الله بودش. اون چیزی که ما در لبنان شاهد بودیم و اون چیزی که ملت لبنان و حاضران در اون مراسم رقم زدن بیانگر جایگاه و ظرفیت های جبهه مقاومت بود و این که به هر حال مردم لبنان تاکید دارن که به هر تحولی که در عرصه لبنان روی بده و در عرصه جهانی روی بده، اونها حاضر به کنار گذاشتن سلاح مقاومت نخواهند بود و این یک نوع پیام آشکار هستش برای رژیم صهیونیستی کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی که در طی ماه‌های اخیر تلاش کردند تا به بهانه‌های مختلف خلع سلاح مقاومت رو بخوان مطرح بکنن. این نوع رویکرد مردم لبنان و گذاری این مراسم با شکوه تقویت کننده جایگاه مقاومت است و از طرف دیگه این مراسم به خوبی نشون داد که ادعاهایی که مطرح میشه مبنی بر تضعیف مقاومت یک نوع ادعای دروغین هستش. اگر واقعا اون ادعاها درست بود و مقاومت پس از ترور رهبران، فرماندهان مقاومت پس از یک سال مبارزه با رژیم صهیونیستی تضعیف شده بود، قطعا همچین مراسم با شکوهی توسط مردم برگزار نمیشد. برگزاری این مراسم خودش بیانگر عظمت و اقتدار و پویایی جبهه مقاومت و در رأس اونها حزب الله هستش و حالی پیام بسیار بزرگی برای دشمنان مقاومت هستش. نکته بعدی که باید در نظر داشته باشیم، برگزاری این مراسم نه تنها با حضور مردم بلکه با حضور شخصیت ها و افراد برجسته از بسیاری از کشورهای جهان بود که به هر مطرح شد که در حدود 80 کشور نمایندگانی رو برای این مراسم ارسال کردن. این مسئله خودش بیانگر ظرفیت و جایگاه بین المللی حزب الله هستش و نشون میده که ادعاهای کشورهای غربی که تلاش میکنن تا حزب الله و مقاومت رو یک جریان تروریستی معرفی بکنن، عملا در عرصه بین الملل هیچ جایگاهی نداره، چون که به حال از یک طرف شاهد حضور مقامات و حتی مردم از کشورهای دیگه در این مراسم هستیم و از طرف دیگه در بسیاری از کشورها مردم برای یاد بوده سید حسن نصرالله برگزار میکنن. این خودش جایگاه بین المللی مقاومت رو مطرح میکنه و توهی بودن ادعای تروریستی بودن جریان مقاومت رو. نکته بعدی که در باید این مراسم باید بهش توجه داشتش، شکست هایی هستش که دشمنان مقاومت و لبنان متحمل شدن. در حال ما طی یک ماه گذشته شاهد هستیم که ترامپ رئیس جمهور آمریکا دائما در حال تهدید کردن کشورهای منطقه از جمله لبنان و جبهه مقاومت هستش، مبنی بر اجرای طرح کوچ اجباری ساکنان غزه و استمرار اشغالگری رژیم صهیونیستی در لبنان. به نوعی میشه گفت ترامپ در فضای هوچیگری هایی که داشته تلاش کرده تا فضایی رو برای اهداف اشغالگران رژیم صهیونیستی ایجاد بکنه و از طرف دیگه طرح کوچ اجباری فلسطینی ها رو بخواد پیگیری بکنه. آنچه که در مراسم بیروت رویداد اون وحدت و یک پارچگی که در حمایت از مقاومت بود، به نوعی میشه گفتش که شکست سیاست ها و تحرکاتی که آمریکایی ها یک ماه گذشته در منطقه بودن رو هم به نمایش گذاشت و نشون دادش که همچنان مقاومت و ایستادگی و مقابله با طرح‌های اشغالگران رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها محور رویکرد ملت‌ها و دولت‌های منطقه هستش. نکته بعدی مسئله به حال وضعیت رژیم صهیونیستی هستش. اونچه که صهیونیست‌ها با ترور فرماندهان مقاومت و شخص سید حسن نصرالله به دنبالش بودن نابود کردن جبهه مقاومت بوده. از طرف دیگه هم به حال در غزه هم یک سال و نیم ما 15 ماه جنایت کشتار رو شاهد بودیم که هدف اونها همین نابود کردن جبهه بود. اون چه که در مراسم سید حسن نصرالله رویداد یک نوع تحقیر شدن شدید صهیونیست‌ها و صهیونیست‌هایی که در مبادله اسرا با حماس دچار تحقیرهای بسیاری در روند مبادله شده بودند، در این مراسم هم دچار شکست سنگینی شدند و یک بار دیگه سران رژیم صهیونیستی با این تحقیر مواجه شدند که جنایت اونها در لبنان و در منطقه عملا نتونست اهداف ادعای اونها رو محقق بکنه. این مسئله قطعا شرایط سخت افرادی مثل نتانیاهو در عرصه داخلی رو تشدید خواهد کرد. بر اساس همین مسئله است ما شاهد هستیم که صهیونیست‌ها در روز برگزاری این مراسم تحرکات حاشیه‌ای رو انجام دادن برای اینکه بخوان اون تحت تاثیر قرار بدن. اقدام جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در بر فراز مراسمی که انجام می‌شد، ادعاهایی که به هر حال صهیونیست‌ها مطرح کردن و نمایش صحنه جنایتی که انجام دادن در روز ترور سید حسن نصرالله و از طرف یه تحرکات و ادعاهایی که مطرح کردن در فضای رسانه‌ای در رابطه با حماس و اینکه مدعی شدن که خانواده گروگان‌ها و اسرای صهیونیست‌ها رو اونها قتل عام کردن و نمایش‌های دروغینی که در این عرصه انجام دادن، سخنرانی که نتانیاهو مطرح کرد در رابطه با ادامه اشغال اراضی سوریه و تحرکاتی که به حال رژیم صهیونیستی با آوردن تانک‌ها به کرانه باختری انجام داد. اینها مجموعه تحرکاتی بود که میشه گفت رژیم صهیونیستی انجام داد برای یک نوع قدرت نمایی پوشالی و به حاشیه راندن حماسه‌ای که به حال ملت لبنان در تشریف پیکر دبیر کل حزب الله انجام داد. اما نکته قابل توجه این هستش که همزمان با این تحرکات ما یک نوع رفتارهای غیر حرفه‌ای و روی رسانه‌های بزرگ کشورهای غربی شاهد هستیم. در مراسم تشییع دبیر کل حزب ما، در حالی که بسیاری از رسانه‌های جهان بر عظمت این مراسم تاکید داشتند، ما شاهد هستیم رسانه‌های حاکمیتی مثل بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا و رسانه‌هایی که مدعی جریان آزاد اطلاعات هستند، کمترین پوشش خبری رو در رابطه با این مراسم داشتن و به نوعی با سانسور بزرگ این حماسه بزرگ تلاش کردن تا در مسیر اهداف صهیونیست‌ها گام بردن. یکی از نکات قابل توجه در این مراسم رسوا شدن دوباره این رسانه هست، رسانه‌هایی که در طول 15 ماه نسل‌کشی غزه و جنایت‌هایی که صهیونیست‌ها در لبنان انجام دادن تمام بعد در کنار رژیم صهیونیستی. در این مراسم هم مشاهده هستیم از یک طرف به سانسور خبری شدید این مراسم پرداختن و از طرف دیگه هم با برجسته کردن مسائلی مثل پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی و پرواز این مراسم سعی کردن تا یک نوع قدرت نمایی پوشالی رو برای رژیم صهیونیستی به نمایش بگذارن. در مجموع میشه گفت برگزار شدن این مراسم با این شکوه و عظمت در یک طرف بیانگر اقتدار و جایگاهی هستش که جبهه مقاومت در عرصه منطقه‌ای و در نظام بین الملل داره و اینکه به خاطر تصور اینکه با ترور فرماندهان مقاومت تضعیف خواهد شد، این نگاه پوشالی از هم پاشید. در صرف دیگه به حال این مراسم یک نوع شکست سنگین بود برای رژیم صهیونیستی، حامیان غربی اونها، حامیان روند سازش و رسانه‌های غربی که در طی 15 ماه گذشته شریک جنایت رژیم صهیونیستی بودن، میشه گفت رسوا شدگان و بازندگان این حماسه بزرگی بود که ملت لبنان در بدرقی رهبران مقاومت لقم زد.
برگزاری نشست مشترک میان مقامات دولتی و بزرگان محلی 4 ولایت شمال شرقی افغانستان تحت نام اتحاد و همبستگی در تخار و گزارش ارسالی از همکارم سمی خاوری.
برگزاری نشست مشترک میان مقامات دولتی و بزرگان محلی 4 ولایت شمال شرقی افغانستان زیر نام اتحاد و همبستگی در تخار. مقامات بلندپایه حکومت محلی و بزرگان قومی ولایت‌های بغلان، بدخشان و کندوز در تخار گرد هم آمده اند تا با شریک‌سازی دستاوردهایشان برای مردم و بررسی مشکلات آنان پایه اتحاد و یکپارچگی را مستحکم بسازند. مولوی احمد شاه حنیف از بزرگان ولایت بغلان در این نشست گفت در حکومت‌های گذشته فرهنگ دزدی و غارت عام شده بود و دشمنان اسلام و افغانستان اجازه پیشرفت و ترقی را نمی‌داد. این روحانی با اشاره بر پروژه قشتبه افزود اکنون فصل آبادی فرا رسیده است.
نمونه بزرگ شما براتان میگم او کانال قشتبه است. شما میدانیم که کانال قشتبه به زبان کوچک یاد میشود، یک پروژه بزرگ و عظیمی است که تمام دنیا را به لرزه آورده و ای که نصیب من و شما شده از برکت نظام اسلامی.
مولوی سنت الله معاون ریاست استخبارات ولایت بدخشان در این نشست گفت مردم افغانستان طی 4 دهه گذشته آرامش و مسئولیت نداشتند و اکنون با حاکمیت آنان در کشور جدا از تأمین امنیت، فضای همدلی و صمیمیت نیز بیشتر شده است. معاون ریاست استخبارات بدخشان با اشاره بر نشست ویانا گفت همه یک پروژه است و هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
جنجال‌ها و کشمکش‌هایی که در این سرزمین بوده، این ملت در آتش سوخته بود. زن او مرد، پیر او جوان این سرزمین همیش در آتش غم می‌سوختند.
والله جز از یک برنامه تجارتی چی دیگه باشه؟ چی کدنه؟ به قوم بدخشان رو تخوار و قندوزا بکلان چی کد مردم در 20 سال از بیرون در افغانستان پیسه میباره؟ چی کد کد براتان؟ جز از یکی
مولوی عبدالرحمن حقانی والی بغلان در این نشست مشترک افزود جنایت جنگی قدرت‌های جهان از اتحاد جماهیر شوروی تا آمریکا تا چند دهه اخیر در افغانستان فراموش ناشدنی است، اما به گفته او با حاکمیتشان در کشور همه شکست خورده اند و دیگر جایی برای زورگویی و غارت نمانده است. او از مقامات حکومت پیشین خواست که به کشور برگردند و جان و مالشان حفظ خواهد بود. مولوی سمیع الله حزب الله که جدیداً به حیث والی تخار گماشته شده است در این نشست با اشاره به سران حکومت گذشته در افغانستان گفت به کشور برگردند و جای غلامی به کشورهای غربی زندگی انسانیشان را در داخل افغانستان پیگیری نمایند. این نشست که با حضور مقامات ملکی و نظامی چهار ولایت شمال شرقی در تخار را اندازی شده بود، در آن بزرگان محلی از اقوام مختلف نیز شرکت کرده بودند. نشستی که مسئولان در آن مردم را به اتحاد و یک پارچگی دعوت و از آنان خواستند که نظام کنونی را حمایت نمایند. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
هندوستان به زودی نماینده حکومت سرپرست طالبان به سطح سفیر در سفارت افغانستان در دهلی نو را میپذیرد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
هندوستان به زودی نماینده حکومت سرپرست طالبان به سطح سفیر در سفارت افغانستان در دهلی نو را میپذیرد. رسانه ها گزارش میدهند قرار است هند به زودی به سطح سفیر نماینده طالبان را در سفارت افغانستان در دهلی نو بپذیرد و رسانه ها این امر را در رابط کابل دهلی نو مهم و با ارزش ارزیابی میکنند. عزیزالدین معارج آگاه مسائل سیاسی روابط دو کشور را مهم خواندم، میگوید روابط با هند با عنوان یک کشور صنعتی و پیشرفته در منطقه و بی‌طرف مهم بوده و همواره هند برای افغانستان کمک‌های بشری بدون عوض انجام داده است.
گسترش روابط افغانستان با هند یا هند با افغانستان به هندوستان باعث یک کشور تولیدی و صنعتی و پرنفوس و به طرف در کشور و همیشه در قضای افغانستان دید مثبت داشته و کمک‌های بلاواز افغانستان نموده.
همچنان محمد حسن اقیار آگاه مسائل سیاسی روابط بین کابل و دهلی را به سود در دو کشور می‌خواند.
هند او افغانستان ترمنز سفارتی او دیپلماتیک اړیکې د دوه هیوادونو په ګټه او دوه هیوادونو تر اعظمي استفاده کوي شي.
روابط افغانستان و هند خوب توصیف گردیده و اخیراً چندین بار دیپلمات‌های هندی به افغانستان سفر داشته و هر دو طرف مایلند تا روابط خود را با یک دیگر افزایش و گسترش دهند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
برای بیش از 1,300,000 کودک افغانستانی زیر 5 سال قطره‌های واکسن بیماری فلج اطفال یا پولیو داده می شود. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
برای بیشتر از 1,300,000 کودک زیر 5 سال در حوزه شرقی قطره های واکسین بیماری فلج اطفال داده می شود. مسئولان می گوید به نسبت گذشته ساحه پوشش واکسین بیماری فلج اطفال و همچنان تعداد کودکان واجد شرایط افزایش یافته است. مولوی امین الله شریف رئیس سیتامه ولایت ننگرهار در مراسم افتتاح کارزار تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار گفت در این دوره از کمپین که برای مدت 4 روز ادامه خواهد داشت برای بیش از 1,300,000 کودکان واجد شرایط در حوزه شرقی که تنها 914,000 آن در ولایت ننگرهار از قطره های واکسین بیماری فلج اطفال داده می شود.
او ټول زر مرشمان می پدی کی چې کیږي او واکسین کیږي د حدیث په کده دل لسلک او شپږ زر مرشمان دي ټول دي.
رئیس ساتامه ولایت ننګرهار گفت با استخدام علماي دینی در پروسه آگاهی اما برای تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال ساحه پوشش و همچنان تعداد کودکان واجد شرایط افزایش یافته است. مولوی امین الله شریف گفت موانع خاصی بر سر راه کمپاین واکسین بیماری فلج اطفال در حوزه شرقی وجود ندارد و موجودیت چند واقعیت مثبت محیطی تطبیق کمپاین واکسین بیماری فلج اطفال را تحت تاثیر قرار نمی دهد. معاونین ریاست های آموزش و پرورش و حج و اوقاف ولایت ننګرهار در مراسم افتتاح کمپاین تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال از راه اندازی پروسه آگاهی اما در روستاها اطمینان داده افزودند آموزگاران در مکاتب و ملایمامان در مساجد پروسه آگاهی دهی را به پیش خواهند برد.
ټولو زده کوونکو ذهن او فکر ته خبر رسو منبر لاره به ان شاء الله الرحمن وضاحت ورته کی
کمپاین تطبیق واکسین بیماری فرج اطفال در حال را اندازی می شود که به تازگی نخستین واقعی مثبت بیماری فرج اطفال در سال 2025 در ولایت بادغیس در غرب افغانستان ثبت گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. وقتتان به خیر و نیکی. در خدمتتان هستیم از رادیو دری و برنامه کلام ناب. کارشناس امروز برنامه ما حجت الاسلام حیدری کاشانی هستند که درباره دعای عهد صحبت می کنند. صحبت های ایشان به اتفاق شما خوبان میشنویم.
دعای عهد در اوج عظمت، در اوج استناد، معجزه می کند در وجود انسان. یه معجزه شو خود امام صادق فرموده هر کلمه ای از دعای عهد هزار سیوه و معصیت رو از پرونده عمل ما پاک می کنه، به جاش هزار حسنه و پاداش رو ثبت می کنه. یعنی گناهان و معصیت هایی که باعث شده ما در قهر الهی و آتش دوزخ الهی برای ما مقدر بشه، از درکات جهنمی ما رو نجات میده، به جاش هزار درجه بهشتی ما رو بالا میبره. این معجزه تشرف به مقام ولایت و امامت و مهدویت. در یک حدیثی که اول هم منابع اهل سنت اینو نقل کردن، بعدن به منابع شیعه راه پیدا کرده، فرماید خیار و امتی قوم لیس لهم هم الا امامهم، برگزیدگان امت من کسانی هستن هم و غمی نداشته باشن جز امامشون. تمام هم و غم ما باید ساعت ولایت و امامت بشه. دنیا و آخرت ما با ساعت ولایت و امامت بسته میشه. فرمان خداوند رحمانه، فرمان سعادت و خوشبختی ماست. هفت فراز کلیدی در دعای عهد که انشالله اینو حفظ بکنن خواهران و برادرانم، در قنوت نمازها بخونن. میگیم اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه، خدایا ما رو، من رو از یاوران و مددکاران، معاونان امام زمان قرار بده. آقا من کجا و معاونت امام زمان؟ اینجوری نگیم، هیچ کدوم ما چنین لیاقتی رو نداریم. اما وقتی از خدا میخواهی میشه. میگه یه عارفی گفتش که من آرزو دارم یه یتیم خانه ای بسازم، تمام یتیمان شهر خودم رو یک تنه سرپرستی بکنم، جای یتیم خانه وسیع اینا رو سرپرستی کنم، صبحانه، ناهار، شامشون، پوشاکشون، هر چی نیازمندی دارن یک تن. بهش گفتن خب شما چقدر پول داری برای این کار؟ گفت 3 درهم. جمع حاضر بهش خندیدن، ما هم شروع کرد به جمع حاضر خندیدن. گفتن تو حالا چرا برای به ما میخندی؟ گفت من به شما میخندم که خیال میکنید من با 3 درهم میخوام این کار رو بکنم. من با خدا و 3 درهم میخوام این کار رو بکنم. با خدا و پای خدا بیاد وسط، ان الله علی کل شیء قدیر. میگی من در شمار یاوران و معاونان امام زمان قرار بگیرم؟ بله. میگه میشه؟ بله، با خدا میشه. گفته برو از خدا بخواه، داری اللهم، خدایی که قادر بر همه چیز، فعال لما یشاء، میگه خدایا منو در شمار یاران و یاوران و معاونانش قرار بده، از زابین ان، از در شمار کسانی که از آرمان امامت و مهدویت که همون آرمان قرآن و اطرته دفاع میکنن، و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه. آقا یک دنیا حرف توی همین قسمته، خیلی ویژه گوش بدید. میگه خدایا منو در شمار کسانی قرار بگیده که شتاب میگیرن، سرعت میگیرن در برآورده کردن خواسته امامشون. خدا شاهد اگر ارتباط ما با ساحت ولایت و امامت مهدویت در افق دعای عهد تصحیح بشه، درست بشه، هر کدام از ما میتونیم یه سلمانی برای امام زمانمون بشیم، یه مالک اشتری برای امام زمانمون بشیم، خواهرانمون میتونن یه اسماء و فضه‌ای برای آستان ولایت و امامت بشن. ما در ارتباط با ولایت و امامت میگیم ارتباطه رو برقرار میکنیم تا امام یک نگاه رأفت و عطوفتی به ما داشته باشه، حاجات شخصی ما برآورده بشه به وجاهت و آبروی امام در نزد خداوند. دعای عهد این مسیر ارتباطی رو کاملا میگه باید اشتباه داری میری، برگرد، از اولین دور برگردان برگرد، با حاجات شخصی خودت داری ارتباط برقرار میکنی با ساحت ولایت و امامت، میگه برگرد، سریع برگرد، اینجا آستانی نیست که، اینجا باید خودیت ها و منیت های خودت رو ذبح بکنی، خودت رو فراموش بکنی، بگی حاجت امامم و خواسته امامم روی زمین مونده، من به فکر حاجات شخصی خودمم. اینجا باید مثل منی به حال زار خودش زار زار بگریه. دعای عهد میگه خدایا من رو از اونایی قرار بده که خودشونو فراموش میکنن، سرعت میگیرن و شبکتاب میگیرن برای برآورده کردن حاجت امام زمانشون. به امام صادق علیه السلام گفتن سلمان چگونه سلمان شد؟ برای چی به این مقام نا اهل بیتی رسید؟ برای چی اهل سر شد؟ برای چی علم و حکمتی دادن بهش گفتن با فضیلت تر از لقمان حکیم در امت اسلام، در یای بیکرانه علم و دانش؟ فرمود برای اینکه خواسته امام رو بر خواسته دل خودش ترجیح داد. بعد در به در شیعه دنبال این باشه خواسته امامش چیه. ولی ممتثلین لعوامره، این دیگه دعای پایانی منبرمونم باشه، همین هفت فراز، ما رو در شمار کسانی قرار بده بیچون و چرا فرمان ولایت و امامت و مهدویت رو اجرا میکنن، ولی محامین ان، حامیان و دفاع کنندگان از ساحت امامت و مهدویت، و سابقین الی ارادته، کسانی که در ارادت و خدمت او از همدیگه سبقت میگیرن، و المستشهدین بین یدی، در این تبعیت معیت و همراهی، در کونو مع صادقین، همراهی با صادقین عالم، حاضرن به شهادت برسن، بلکه تمناشون، آرزوشون، افتخارشون، کلهم یتمنون الشهاده، میگه اصحاب المهدی کسانی هستند تمناشون شهادت در راه خدا، در رکاب ولایت و امامت. در این شهادت هم رفقا اصحاب المهدی کسانی هستند که میگن با این شهادت بار خودشونو نمیخوان ببندن، میگه شهادتی که به درد امام زمانم بخوره، با دعای عهد، عهد ولایت و امامت رو انشاءالله به سرانجام برسونیم، با رفاقت دعای عهد انشاءالله افق فکری ما، خانواده های ما و فرزندان ما به اوج برسه. دارد از دور صدای جرسی می آید، مژده ای دل که مسیحا و نفسی می آید، منجی ما به خداوند قسم آمدنی است، یوسف گم شده ی اهل حرم آمدنی.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارت.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه‌های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی بی خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی بی خبر دارد جدایی. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه.